دیگران جنبه بصری و رؤیتی داره، برای اینا جنبه فکری داره. آن عیان، عیان اینجا یعنی حس و شهود، نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شود. میگه تفکر در این دنیا مقید به زمانه، یا زمان گذشته یا زمان آینده. ما در واقع وقتی تفکر میکنیم فراتر از زمان میریم، تا وقتی که اسیر زمانیم در حس گیریم. هیوم هم همینو میگه، میگه شما فقط حق داری راجع به اون چیزی که در زمان حاضر دیدی حکم کنی، اما نمیتونی بگی در آینده چه خواهد بود، چون باید آینده رو ببینی تا بگی. گذشته هم همینطور، یعنی میگه نمیتونی حکم کلی و ضروری بکنی. حکم کلی و ضروری کردن مستلزم رها شدن از قید زمان و مشرف شدن بر زمان. اون وقت کسی که از قید و بند ماضی و مستقبل آزاد بشه، اون میتونه فکرت بکنه. فکرت از ماضی و مستقبل بود، یعنی با کسی که تفکر میکنه در این دنیا با لوازم این دنیا، فکر خودش رو تعمیم میده از زمان حاضر به گذشته و آینده، یعنی از حس برتر میشه. اما در عالم بالا که عالم لازمانه، عالم لامکانه و زمان و مکان از لوازم ماده و طبیعته، اونجا دیگه حقایق گرفتار زمان و مکان نیست، گرفتار ماضی و مستقبل نیست، از این دو آزاده، چون از این دو رأس مشکل حل شود. حالا باز مثال میزنه، روح از انگور می را دیده است، روح از معدوم شی را دیده است. دیده چون بی کیف هر با کیف را، دیده پیش از کان صحیح و ضعیف را. پیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها. در تموز گرم میبینند دی، در شعاع شمس میبینند فی. در دل انگور می را دیدند، در فنای محض شی را دیدند. میگوید که این ارواح، این جانهای پاک، این انسانهای کامل، این پیران به تعبیر مولانا، اینا روحند. اینا با نگاه کردن به انگور می رو میبینن. همونطور که گفتم نتیجه رو قبل از فرایند میبینن. اینا نگاه به انگور که میکنن می رو میبینن. همون ضرب المثل عامیانه خودمون رو من بگم که وقتی میخوان آدمای باهوش و با بصیرت رو مثال بزنن، میگن فلانی بگی فه، میگه فرهزاد. یعنی همین اولین لفظ رو که به زبون بیاری اون میفهمه چی میخواد بگه. ما میگیم فه که بگی میگه فلسفه. آره، حالا اینم انگور که ببینه، اون نتیجه انگور که میه، اینو میبینه. روح از انگور می را دیده است، روح از معدوم شی را دیده است. یعنی هنوز هیچینی این یه چیزی رو درک میکنه، یعنی از عدم وجود رو درک میکنه. دیده چون بی کیف هر با کیف را، دیده پیش از کان صحیح و ضعیف را. اول مصرع دوم معنی کنیم که آسونتره. کان یعنی معدن، ضعیف هم یعنی ناخالص. خب آدم تا سراغ معدن نره، از درون معدن مواد کانی و معدنی و گوهر و اینجور چیزها رو استخراج نکنه، نمیتونه خالص و ناخالص رو جدا بکنه. اما اینها قبل از معدن خالص و ناخالص رو تشخیص دادن. ضعیف یعنی ناخالص، ناسره. صحیح و ناسحیح رو، سره و ناسره، درست و نادرست، بد و خوب، خوب و بد رو قبل از خلقت این عالم اینا می دانند و هر با کیف رو بی کیف می بینند. اینجا کیف به معنی خوشحالی نیست، به معنی کیفیته، همونه که بهش عرض می گن. اشیا جوهری دارن و اعراضی. ما در احساسی که داریم، در درک حسی که از اشیا داریم، کیفیت های اونا رو درک میکنیم، خود جوهر اونا رو درک نمیکنیم. در فلسفه هم ما میگیم جوهر امر معقوله، ما حس جوهربین نداریم، ما حواسمون عرض شناسه، ما از راه کیفیات اشیا رو میشناسیم. یعنی یه پرتقال یه کسی به دست ما بده، بگه این پرتقال چیه، ما بوی اونو میگیم، وزنشو میگیم، شکلشو میگیم، رنگشو میگیم، طعمشو میگیم، یعنی همش از اعراضش صحبت میکنیم، از کیفیات و اوصافش صحبت میکنیم. اما اون جوهری که این بو بوی اوه، این رنگ رنگ اوه، این طعم طعم اوه، اون موضوع رو که این اعراض به او آویختن و به او تعلق دارن، ما اون رو نمیبینیم. یعنی اون بی کیف رو ما نمیبینیم، ما فقط کیفیات رو میبینیم. ولی مولانا میگه اینا بی کیف رو هم میبینن. هر چیزی که ما با کیفیتاش اونو درک میکنیم، اونا اون جوهر و حقیقت بدون کیفیتش رو درک میکنن. اون چیزی که فراتر از کیفیاته و صاحب کیفیاته، جوهره، گوهر اونو درک میکنن. دیده چون بی کیف هر با کیف را، دیده پیش از کان صحیح و ضعیف را، پیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها. یعنی قبل از اینکه این اسباب و وسایل مادی برای معرفت حاصل بشه، اون انگور خورده مستم شده، گفت بودم آن روز من از طایفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. این دقیقا همین معناست. پیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها. یعنی قبل از اینکه این عالمی ایجاد بشه، اینا مست بودن، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. در تموز گرم میبینند دی، در شعاع شمس میبینند فی. اینا زده یه چیزی رو هم درش میبینن. تابستون گرما، تموز ماه دوم تابستانه، از ده تیر تا ده مرداد مطابق ماه‌های رومی قدیم ماه تموز بوده. تو این گرما اینا پیامد اون رو که سرمای دی هست میبینن. یعنی اینا آدمایی هن که این دنیا رو که میبینن، آخرت رو میبینن، نگاه به مزرعه میکنن، حاصل مزرعه رو میبینن. از دنیا مزرعه تل آخره، آنچه در آینه جوان بیند، باز بر میگردیم دیگه، پیر در خشت خام آن بیند. در تموز گرم میبینن دی، در شعاع شمس میبینن فی. فی یعنی سایه، یعنی اونجایی که جای سایه نیست، آفتاب زل داره میتابه به قول معروف، اینا سایه رو میبینن. در دل انگور می را دیدن، در فنای محض شی را دیدن. این تکرار حرفای قبلیه، مطلب جدیدی نیست. این در فنای محض شی را دیده ان، همونی که گفت روح از معدوم شی را دیده است. این در دل انگور می را دیده ان هم که همون بیشتر از خلقت انگور هاست. آسمان در دور ایشان جرعه نوش، آفتاب از جودشان زربفت پوش. حالا مقام اینا چه مقامیه؟ مقام اینا مقامی است که در دوران اینها، یعنی در زمان قدرت اینها، آسمان در ملک و ملکت اینها جرعه نوشه. جرعه نوش اینجا یه چیزیه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی در شرح مثنوی خودش میگوید که جرعه نوش اینجا به معنی ریزخاره، یعنی ته جرعه رو به اینا میدن. این حاشیه است، بزم هست، یه عده دارن جامهای پیاپی سر میکشن، حالا به یکی هم که بهش ترحم میکنن یه جرعه میدن بنوشه. میگه آسمان با همه عظمتش جرعه نوش و ریزخار این سفره اینهاست. و آفتاب اگر جامعه طلایی زربفتی به تن داره، این جامعه فاخر زرین رو آفتاب از جود و کرم این پیران و این انسانهای کامل داره. اینا آدمایی هن که چون از ایشان مجتمع بینی دویار، هم یکی باشن هم 600,000. اینا وقتی که دوتاشون کنار هم میشینن، دوتا نیستن، یکی هن، یکی نیستن، بی نهایت هن، 600,000 هن. یعنی به یه اعتبار اینا وحدت دارن، به یه اعتبار کثرت دارن. بر مثال موجها اعدادشان، در عدد آورده باشد بادشان. میگوید که اینا تکثرشون، کثرتشون شبیه کثرت امواج دریاست. درسته که امواج دریا متعددن، متکثرن، ولی یه حقیقت دارن، یه چیزن، و اون یه چیز اینه که یک بادیست که این موج رو ایجاد میکنه. موج حقیقتی غیر از این نداره. این تکثر امواج شما رو از درک وحدت حقیقی موج غافل نکنه. فکر نکن که چون چند تا موج میبینی حقیقت واحد نیست و متکثر شده. بر مثال موجها اعدادشان، در عدد آورده باشد بادشان. این تکثر نتیجه وزیدن باد بر اینهاست. مفترق شد آفتاب جانها در درون روزن ابدانها. چون نظر در قرص داری خود یکیست، وان که شد محجوب ابدان در شکیست. تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. میگه آفتاب جانها، یعنی اون حقیقت الهی، این متعدد اگه شده، پراکنده اگه شده، اگه مفترق شده، فرق فرق شده، دست دست شده و متعدد شده، متکثر شده، این برای اینه که در پنجره جسمها متجلی شده. آفتاب یکیه، اما تو هزار پنجره شما هزار تا آفتاب میبینی. این تعدد آفتاب در پنجره ها دلیل این نیست که هزار تا آفتاب داری. هزار تا آینه گذاشتی جلوی یک آفتاب. روزن بارها گفتیم به معنی پنجره است، به معنی شیشه‌ای که اتاق رو از بیرون جدا میکنه. میگه در روزن بدنها آفتاب جانها متعدد شده، یعنی یکی منم، یکی شما، یکی دیگرانی، هر کسی واسه خودش یه هویتی به هم رسونده، ولی حقیقت انسانها یکیه، یه روح واحد. که اون آفتاب جانهاست از آسمان تابیده و ماها هر کدوم اون رو در خودمون منعکس میکنیم. من اینجا یک تعبیری از استاد شهید مطهری به یادم آمد که همین حقیقت رو بیان میکنه. شهید مطهری روی موضوع فطرت در انسانشناسی خیلی تأکید داشت و انسانشناسی مطهری انسانشناسی فطرت بنیاد بود و ایشان بر پایه همین انسانشناسی اسلامی که انسان قبل از دنیا داره و فت دنیا داره و بعد از دنیا، معتقد به فطرت انسانی بود که این فطرت فطرت الهیه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این آیه قرآنه. انسان در مرحله قبل از دنیا صاحب فطرت میشه. این فطرت فطرت یگانه است، فطرت الله، همون فنفخنا فیه من روح ناس که خدا میگه ما در این گل از روح خودمون دمیدیم، این فطرت الهیه. شهید مطهری یه مثال میزد، میگفت که در یک صحرایی اگر چاهایی به فاصله از همدیگه حفر بشه، این چاها در عمق همه به آب میرسن، در اون عمق خودشون این چاه به یه آبی میرسه که چاه دیگری که از این دوره و جداست اونم به همین آب میرسه. یعنی یه سفره زیرزمینی گسترده ای از آب در عمق زمین وجود داره. حالا چاهای متعدد به ظاهر مستقل و دور از هم هر کدوم آب خودشونو دارن، ولی این آبها در اون اعماق همه به هم وصلن، یک آبه. درسته که چاها متکثرن، اما آبی که در عمق این چاها هست یکیه. انسان ها هم همینطورن، متفاوتن، متعددن، متکثرن، اما اون عمق حقیقت وجودی و معنوی انسان ها که فطرت اوناست یکیه. این همین حرف مولاناست. مفترق شد آفتاب جانها در درون روزن ابدانها. این ابدان خودش جمع بدن مولانا برای محکمکاری یه بار دیگه هم جمع بسته، جمع کرده ابدانها گفته. مفترق شد آفتاب جانها در درون روزن ابدانها، چون نظر در قرص داری، قرص خورشید خود یکیست، وان که شد محجوب ابدان در شکیست. اونایی که به جای این که به خورشید یگانه آسمان نگاه کنن، به پنجره ها نگاه میکنن و این ابدان یعنی اجسام یعنی عالم طبیعت حاجب میشه، حجاب میشه و اینا محجوب ابدان میشن، اینا تردید میکنن در وحدت الهی، اینا در یگانگی خدا، در یکی بودن قرص آفتاب شک میکنن، چون امر و زید و بکر و خالد رو میبینن و اشیاء متفاوت رو. اینا از اون وحدتی که این امواج پی در پی رو ایجاد کرده غافلن. تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. بله، این تفرقه ها تکثر از لوازم مادیته. این روح حیوانی این باعث این تفاوت هاست، اما روح انسانی چی؟ روح انسانی حقیقت واحد، اون نفس ناطقه، اون همون روح الهیه، اون همون فطرته. چون که حق رش علیهم نورهو، مفترق هرگز نگردد نور او. اینجا مولانا به یک حدیثی اشاره میکنه که این حدیث رو مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودش از بهارالانوار جلد 65 صفحه 44 نقل کرده. بنده حدیث رو میخوانم که آمده از قال رسول الله لعلی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام: ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاک من نوره الاعظم ثم رش من نورنا على جمیع الانوار من بعد خلقه فمن اصابه من ذلک النور اهتدا الینا و من اخطأ ذلک النور زل عنا. که پیامبر به امیرالمومنین فرموده که خداوند تبارک و تعالی من و تو را از نور اعظم خودش خلق کرده و سپس از نور ما تابانده، از نور ما به بقیه نورها، که این سلسله مراتب خلقت رو داره نشون میده که از نور پیامبر و علی بقیه نورها به وجود آمده و هر کی این نور رو دریافت بکنه و قدرش رو بدونه این هدایت پیدا میکنه، هر کی هم که به خطا بیفته و این نور رو تشخیص نده گمراه میشه. این در واقع بیان روایی و اسلامی همین حرفایی است که مولانا در مکتب معارف اسلامی آموخته و اینجا بیان میکنه. چون که حق رش علیهم نورهو، میگه چون خدا نور خودش رو به اینا پاشید مفترق هرگز نگردد نور او. یه نوره، نور حقه، چطور ممکنه نور واحد حق متعدد بشه، پراکنده بشه؟ اینجا مولانا که میرسه دیگه مثل یه هواپیمایی هست که میخواد فرود بیاد، میگه که یک زمان بگذار ای همره ملال تا بگویم وصف خالی زان جمال. در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. همچون موری اندرین خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری میکشم. میگه اگه خستتون کردم یه خورده دیگه حوصله کنید، یک زمان بگذار ای همره ملال، یه خورده جلوی خستگی رو بگیر، یه دو کلمه دیگه هم برات بگم تا بگویم وصف خالی زان جمال. من خود جمال رو الان نمیخوام برات وصف کنم، میخوام یه خال اون صورت زیبا رو برات وصف بکنم. در بیان ناید جمال حال او، من قدرت وصف زیبایی حال او رو ندارم. هر دو عالم چیست عکس خال او، میگه کل این دو عالم یک پرتوی از یه خالی است که بر صورت او هست. این عرفا در زبان تمثیلی و نمادینی که در شعر عرفانی دارن، خال رو علامت وحدت میدونن، که سیاه هم هست و این سیاهی در زبان عرفانی و در فلسفه و در حکمت اشراق و اینا اشاره به اون مقام غیب الغیوب میکنه که دیگه دست هیچ کسی بهش نمیرسه، اون مقام احدیت، یگانگی، که فکر انسان اصلا نمیتونه اون رو درک بکنه. وقتی میخوان به اون مقام اشاره کنن صحبت از خال میکنن، که این خالی که اینها میگن من به خال لبته دوست گرفتار شدم، این یک گذشته ای داره برای خودش، یک رمزگشایی داره این خال، که خال اشاره به اون وحدت فوق کسراته، که اون وحدت منشأ کسرات شده، که هر دو عالم چیز عکس خال او. همین معناست که حافظ میگه حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. هر دو عالم چیز عکس خال او. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. دیگه انگار که من میخوام که بترکم، نمیتونم دیگه، اصلا در خودم جا نمیگیرم، انگار که این سخن و این اندیشه مثل اناری که میخواد پوست بتره کنه و باز بشه، من یه همچین حالی دارم. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم، همچون موری اندر این خرمن خوشم. میگه حال یه مور توی یه خرمن گندم چه حالیه؟ چند تا دونه این ظرفیت داره؟ من مثل یه مورم در کنار یه خرمن. تا فزون از خیش باری میکشم. این حرفایی که من دارم میزنم، میخوام وصف خال او رو بکنم، نطقش شبیه یه موریه که، حال من شبیه یه موریه که در یه خرمن گندم افتاده، چند برابر توان و ظرفیت خودش گندم به دهان میخواد بگیره و غنیمت بشموره. این حال خوش خودش رو بیان میکنه تا ابتدای مطلب جدید و تا نوبت آینده. ما همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گلهای ایرانی.